أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين في تراب معدنه بفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام از شد که این دعا معارف توحیدی گوناگونی را به ما ارائه می دهد. هم مسئله حمد الهی رو برای ما بیان می فرماید و هم تنزیه و تسبیح خدای متعال را. حمد بیانگر این است که خدای متعال دارای کمالات گوناگون بی‌نهایت است. تسبیح و تنزیه بیانگر این است که این کمالات محدودیت نداره. کمالات الهی زائد بر ذات اقدسش نیست. لذا در عبارت گذشته که در جلسه گذشته بیان شد، به گونه خاصی خدای متعال ستایش شده است که این جملاتی که خوندیم در ادامه اون جملات است. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا. ستایش مطلق برای خدایی است که نه فرزند گرفته و نه شریک، نه فرزند داره و نه شریک و نه سرپرست. توضیح داده شد که هر یک از این واژه ها بیانگر یک کمال خاصی برای حق تعالی است. فرزند نگرفتن بیانگر این است که رابطه موجودات با حق تعالی رابطه تولیدی نیست، که یک آثاری داره که خود حضرت هم اون خاصیت رابطه تولیدی را بیان فرمودند. دوم، رابطه موجودات و حق تعالی رابطه ارضی نیست که موجودات به هر چه غیر او تصور بشود، از جهت وجودی یا کمالات وجودی در عرض خدای متعال باشد. برای نفی رابطه عرضی، نفی شریک را حضرت بیان کرده و اینکه خدای متعال در هیچ شأنی از شؤون چیزی در او تأثیر گذار نیست. تا زمام امر حق تعالی را به عهده بگیره، از نفی این چنین معنایی ولا ولی من الذل را حضرت بیان کرده که اینها معارف بلندیست از شؤون توحیدی حق تعالی. بعد از این فرمایشات نتیجه میگیرن فسبحانه و سبحانه، خدا منزه هست، منزه هست. این از همه این محدودیت های وجودی، داشتن شریک، داشتن فرزند، داشتن ولی و سرپرست، او منزه است، یک تنزیه کاملی که غیر او هرچه هست بر حال یا خدای متعال ولی اوست و همینطور رابطه های دیگری خدای متعال با این موجودات دارد. لذا از این آیه شریفه حضرت استنداد می طلبند لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا و تفترتا. اگر در عالم اداره کننده‌ای در عرض خدا باشند برای اداره عالم یا قسمتی از عالم، این برهان توحیده. عالم از هم می پاچند، عالم نابود می شود. کجمولن از کردیم هیچ موجودی در اداره خودش یا دیگری تأثیرگذاریش در دیگر موجودات در عرض تأثیرگذاری خدا نیست، در طول تأثیرگذاری خدا. یعنی خدا این موجود را به این نحوه آفریده که تأثیر در موجود دیگری که اون موجود رو هم به اون گونه آفریده بگذارند. ما انسانها را به گونه ایجاد میکنه که در پرتو ایجاد اولیه آسمانها و زمین و امور زمینی، این انسان بعد از تحویل و تحولاتی بر حال زمینه وجود مادیش شکل بگیره. موجودات آسمانی در موجودات زمینی خلاصه یک نوع تأثیری داشته باشند و انسان اولیه به اذن خودش به ایجاد خودش موجود بشه، این انسان اولیه رو به این صورت او بیافریند که با یک دیگر نیاز زاد و ولدی داشته باشند و مسئله تولید نسل به وجود بیاد. این تولید هم در پرتو بر حال استفاده از مواد زمینی نزمینشه تحقیق پیدا بکنه، همینطور تا نسل انسانی و سایر موجودات. که هم این انسان به گونه ای در این عالم به اذن الهی تأثیر گذاره، هم این عالم در وجود انسان و سایر موجودات تأثیر گذاره و پیوند دهنده همه این موجودات، سرپرست حقیقی همه اینها خدا متعال است که زمام امر وجودی این موجودات و ارتباطاتشون در تحت قدرت حق است. که این ازش به ولایت تکوینی خدا تعبیر میکنیم که در قرآن کریم هم هست این ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، این آیه قرآنه که دعاها به نوعی توضیح مفاد آیات قرآنی. این استدلال ها در همه زمان ها زنده است. حقیم اینها برای اون زمانی است که کسی میرفت بت پرستی میکن، میرفت ستاره پرستی میکن. الان که بت‌پرست و ستاره‌پرست ندیم، نه، چون گرایش انحرافی به شرک در همه زمانها برای انسان متصوره. شبهات شرک‌آلود برای انسانها در همه زمانها متصوره، مخصوصاً اون زمانی که خود انسان دخالتی در روابط زندگانی خودش داره، به گونه این خودش رو همه کاره میبینه. تو این زمان دیگه چنین این انسان دستگاهی میسازه یک مرتبه تأثیرگذار در اون نقطه زمین، کره زمین، که از نظر جغرافیایی ممکنه زیرش باشه، ممکنه روش باشه. این رابطه تأثیر و تأثیری که الان انسان‌ها با این کارهای صنعتی و اختراعی دارند قابل مقایسه با زمان‌های گذشته نیست دیگه. اون وقت انحرافات فکری و اعتقادیش هم قابل قیاس با اون زمانها نخواهد بود. اون زمانها روابط ساده بود، انحرافات اعتقادیش هم ساده بود، اما الان دیگه پیچیده تر شده. نگیم آقا این آیات کهنه است، نه، هر روز زنده تره، هر روز برای ما جلوه‌گریش در معارف توحیدی بیشتره. به این انسانی که اینترنت رو اختراع کرده بهش میفهمونه که ای انسان، ما تو رو این گونه آفریدیم، اگه یک لکه خون بیفته تو مغزت همه متخصصین بیان عاجزن که اینو بکشن بیرون. ما به گونه‌ای قرار دادیم خودت اینو بگی، خودت اینو بفهمی، هم می‌فهمی، اما انقدر قوت‌ور در انانیت و من شدی، نمی‌خوای اقرار بکنی که اون نیروی غیبی دست اندر کاره. بعد سبحان الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. باز تاکیده، باز معرفی خداست. این قسمت در حقیقت سوره توحیده. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. خب بعضی الفاظ تکرار شده و افتاده، و از کردیم بالاترین معرفی خدای متعال در قالب سوره توحید در قرآن کریم آمده که هیچ معرفی کامل تر از سوره توحید ما در قرآن و در هیچ ادیان الهی نداریم. بالاترین معرفی خدای متعال در قرآن کریمه، چون بالاترین دین توحیدیه، کاملترین دین توحیدیه و بالاترین معرفی خدای متعال در آیات و سور قرآن سوره توحیده. نصارا آمدن خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، نسبت خدا تو رو به من به ما بگو. چه نسبتی داری؟ اینا خیال میکردن که همونطور که خودشون معتقدن نسبتی دارن با خدا، پیغمبرشون یه نسبتی داره با خود، فرزند خدا، یا بزرگانشون رو میگفتن ابناء الله، اینطوری تعبیر میکردن. یه چنین تعبیری رو به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میکنن. بعد از سه روز سوره توحید نازل میشه که اینو نسبت، قل هو الله احد، او اللهی است که احد، یعنی وحدت مطلقه داره که هیچ دو بردار نیست. دو برای او اصلا تصور نمیشه تا دو بردار بشه. الصمد است، یعنی همه بی‌نیازی برای او هست. صمد یعنی اون حقیقتی که شکم نداره، این چیزی که شکم نداره. شکم داشتن نشانه چیه؟ نیاز دیگه، تو خالیه. اون موضوعی که شکم داره تو خالیه، میره پرش کنه، از مواهب طبیعی میگیره پرش کنه. صمد این اونی که تو خالی نیست، پره، یعنی بی نیاز مطلق. آیات دیگر اینو معنا میکنه، هو الغنی والله هو الغنی و انتم الفقراء. این آیه والله هو الغنی اول آمده و انتم الفقراء بعد آمده. در اون آیه که معروف است یا ایها الناس انتم الفقراء و الالله والله هو الغنی الحمید، هر کدوم لسان خاصی داره. در اینجا لسانش این است که فقر ما رو اول به ما نشون بده، به رخ ما بکشه، توجه داشته باشیم، بعد غنای حق تعالی. اما این آیه اول غنای الهی که هر کنون یه لطفی داره که بمانه در جای خودش، بینیاز مطلق. این حقیقتی که وحدت مطلقه داره که دو در برابر او تصور نمیشه، این بینیاز مطلقه. که معنای بی نیاز مطلق نیست که هر موجودی به او اظهار نیاز میکنه. زبای صمد چند تا معنا شده؟ معنای اولیش همون بی نیازی، معانی دیگر متفرره بر این معناست که گفتن از سید المسمود و اله، آقایی که به سوی او دست نیاز میشود. خب این آقا باید یک کمالی داشته باشه تا دیگران دست نیاز به سوی او دراز بکنن دیگه. به هر حال خب چنین کسی، موجودات با او چرا رابطه‌ای دارن؟ از او جدا میشن؟ تجزیه پذیر؟ نه، احده. الذی لم یلد نزاییده. خب وقتی که موجودات رابطه زاد و ولدی با اون ندارن، پس خودش به طریق اولا موجودی نیست که با زاد و ولد موجود باشد. چون اصلا عدم در وجود او راه ندارد. ولم یولد و زاییده نشده. یه بحثی هست در مباحث عقلی، میگن همیشه فعل متفرع بر فاعله. فاعل هر مرتبه ای از وجود رو داشته باشه، فعلش هم همون گونه است. حق تعالی وجود لم یولدی دارد که فعلش هم لم یلدیه. چون ما ها نوعا با فعل با اثر برخورد میکنیم، بعد به مؤثر میرسیم. این درکای اولیه ماست دیگه. بله، لذا لم یلد اول اومده، چون ما اثر رو میبینیم دیگه، موجودات رو میبینیم. لم یولد بعدن اومده، اما در واقع لم یولد اوله، چون توصیف ذاته. توصیف ذات اول است تا توصیف فعل. اینا دقت داشته باشین، اینا قواعد کلی است، از قرآن ما استفاده میکنیم. اوصاف ذات خیلی بالاتر از اوصاف فعل است. این هم یه قاعده دیگه. اینا مبانی معرفتیه که از قرآن و سنت استفاده میکنیم. تو دعاها هم این مباحث پخش. خب وقتی که ذات اقدس الهی یک چنین مرتبه وجودی داره که موجودی در مقابل اونی، همه موجودات مادون این هستند که در مقابل او باشند، محاط او هستند، او محیط است. لم یکن له کفوا احد، هیچگاه همتایی نداره. نه که نداشتا، نه نداره، اینطوری باید معنا بکنیم. نمی زاید، البته از جهت عددی فعل چیه؟ جهده. آره، فعل جهدم معنای ماضی داره، اما صفات و افعالی که به خدای متعال نسبت داده میشه در قالب فعل ریخته میشه، اما در واقع منخلع است، جدای است از زمان. اینو باید دقت داشته باشیم. این هم یه نکته. نکته دیگر این که هر مسئله قطعی که به ما میخوان بیان بکنند، چون زمان ماضی وجود قطعی داره، این امر قطعی رو در قالب فعل ماضی میگن. روشن شد؟ لم یلد، یلد مزارعه، منتها لم که سرش در میاد از جهت عددی معنی ماضی پیدا میکنه، بهش میگن فعل جهر. کانه دیگه خودش فعل ماضیه دیگه. و کان الله به کل شیء علیما، در آیات قرآنی چقدر کانه داری؟ به خدا نسبت میده، اما منخلع از زمانه، میخواد قطعیت رو نشون بده. لذا نسبت به قیامت نوعا در قالب فعل ماضی میزه، اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. وقعه فعل ماضی دیگه، از جهت ما قیامت مضاره آینده، اما برای بیان این که قیامت قطعیه در قالب فعل ماضی می‌ریزتش. این نکات رو دقت داشته باشیم که مباحث ادبی با مباحث معرفتی به گونه اینها عجین هست. الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين و انبیائه المرسلين. در پایان این قسمت از دعا امام علیه السلام خدا متعال رو دو مرتبه حمد مطلق میکنه. الحمد لله چون الف لامش یا الف لام استغراق نظر ادبی که میگن همه حمده ها رو شامل میشه، استغراق یعنی. یا الف لامش الف لام جنسه که معنیش اینه که جنس حمد برای خدا، یعنی هر جا هر کسی به هر نحوی حمد میشود، ستایش میشود، این ستایش برای خدا. معال هر دو یکی ها، چه جنسیه باشد چه الف لام استغراق باشه، از لحاظ معرفتی یکیه. یعنی هر موجودی هر کمالی داشته باشه به خدا داره دیگه. اگر بنده شما را توصیف میکنم به یک کمالی، در حقیقت دارم خدا را به این کمال توصیف میکنم که او کمال به ذات است که این کمال را به شما افاضه کرده. حمد مطلق منشه منتها، چون ما دقیقا و کاملا نمیتوانیم حمد الهی را اونطور که شایسته اوست درک بکنیم، در اینجا به ما امام علیه السلام تعلیم میده اگر میخواییم حمد خدا رو بکنیم اونطور که شایسته شه و ما نمیتوانیم کاملا اونگونه خدا را حمد بکنیم، چون حمد متفرق است بر درک، ما حمد کسانی را مطرح میکنیم که اونا ظرفیت خاص برای درک کمالات الهی رو دارند و خدای متعال را به حسب اون درکشون از کمالات الهیه ستایشش میکنن. اول ملائکه مقربین الهی و سپس این بالاتر انبیاء مرسل خدای متعال. ملائکه دو دسته هستن طبق روایات، ملائکه مقرب و غیر مقرب. ملائکه مقرب اون ملائکه هستن که از جهت مرتبه وجودی سعی وجودیشون بیشتره و درکشون هم نسبت به کمالات الهیه بیشتره و جایگاه وساطت فیضشون نسبت به ملائکه دیگر وسیع تره. مثل حضرت جبرئیل علیه السلام نسبت به ملائکه دیگری که واسطه در وحیند. حضرت عزرائیل علیه السلام که ملک قابض الارواح هست که عده‌ای از ملائکه جزئی در تحت خدمت او هستند. تو قرآن کریم ها جانگیر اولی خداست، الله یتوفی الانفس حین موتها. در طول جانگیرنده خدا، جانگیرندگی خدا، حضرت عزرائیل علیه السلام است که در قرآن به ملک الموت فرشته مرگ تعبیر شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. بعد از حضرت عزرائیل علیه السلام، بعد رتبی ها نه بعد زمانی، ملائکه‌ای که اینها جانهای افراد رو به طور خاص میگیرن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یا ظالمی، آیات مختلفه. از جهت خلاصه کمالات وجودی که تو این عالم هست، اول افاضه وجوده، حیاته. حضرت اسرافیل علیه السلام واسطه اعظم ملائکه است در افاضه حیات تو این عالم، که ملائکه تحت اختیار است و برای انسان ها و همه موجودات در طول زندگیشون نیاز به رزق دارن. یک ملک اعظمی دارد خدای متعال که حضرت میکائیل علیه السلام باشه. که واسطه در افاضه رزق برای همه موجودات و انسان ها. انسان در بین همه موجودات یک رزق خاصی داره و اون ارتباط با عالم غیب است و گرفتن وحی است. ملک اعظم این قسمت از جبرئیل علیه السلام است که یک ملائکه هم در تحت اختیار او است. به عیدی سفره کرام بلره، این اون ملائکه رو بیان میکنه. برای جان گرفتن همچنین حضرت عزرائیل علیه السلام، انتقال انسان ها به عالم دیگر جان گرفتن، یعنی این خدای متعال یک ملک اعظمی داره حضرت عزرائیل علیه السلام و اعوان. این ها میگن ملائکه مقرب الهی که از نظر درک نسبت به ذات اقدس الهی با ملائکه دیگر بالاتر هستند، حمدشون نسبت به اونها بالاتره. رسولان الهی هم دو قسمتند، یکی مرسل یکی غیر مرسل، یعنی بندگان خلاصه انسانی، انسانهایی که واسطه رساندن وحی به بندگان دیگر هستند. انبیای غیر مرسل، کمی انبیا گفته میشه، از نظر مرتبه‌ای مرتبهشون پایین‌تره، که اونها هم برای مردم فرستاده میشن اما یه خصوصیتی دارن که الان بحثای تفصیلی داره. اما انبیای مرسل مقامشون بالاتره، که خصوصیتشون اینه اجمالا از آیات قرآن استفاده میشه، که اینا وقتی که پیام الهی رو میارن اتمام و حجت میکنن با دیگران، که اگر افراد ناشایست و مخالف در برابر اونها قرار گرفتند و مقابله کردند، عذاب الهی بر اونها نازل میشه. این خصوصیت انبیای مرسله. اون وقت در انبیای مرسل هم دو قسم داریم، یکی اولوالعزم، دوم غیر اولوالعزم. که اولوالعزم های از انبیا مقامشون شریفتر از غیر اولوالعزم است. اولوالعزم صاحب شریعت و دین است، که انبیای غیر اولوالعزم مبلغ این انبیای اولوالعزم می شوند. از حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح، اول حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، که به هر حال اینها همه انبیا از مخلصین هستند، از پاکان هستند، که خدای متعال در قرآن کریم ستایش ایشان را مورد امضای خودش قرار داده نسبت به خودش. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اون وقت در میان انبیای اولوالعزم، اشرف و غیر اشرف داریم به درگاه الهی، اشرف همه انبیای اولوالعزم نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیتش علیهم السلام که از جهت دیدگاه معرفتیش عمیق‌ترین و کامل‌ترین دیدگاه معرفتی نسبت به ذات اقدس الهی دارند و دستورات دین هم بر اساس اون دیدگاه ها ترسیم شده. خب امام حسین علیه السلام که خودش از مخلصین از این قسم از مخلصین و اشرف مخلصین است، خدای متعال عرضه می دارد خدایا من حمدی می کنم تو را که این حمدم معادل حمد ملائکه مقرب تو، نه بلکه بالاتر، معادل حمد انبیاء مرسل تو باشد. که در این انبیاء مرسل نبی اکرم و اهل بیت سنت علیه السلام هم نهفته اند. یعنی اگر شما دقیقاً نمیفهمیم اون مرتبه حمد رو، اما به هر حال تو را به چنین کمالی توصیف میکنیم. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنیم با نام او دیگه. امام حسن داره به ما تعلیم میده، خودش که حقیقت حمد رو فهمیده که اگر به هر حال ما نمیتوانیم دقیقا خدای متعال رو درک بکنیم و توصیفش بکنیم، به هر حال توجه داشته باشیم خدای متعال نامحدود مطلق است که این نامحدودیت مطلقش را عده‌ای درک میکنند. ما خدا را به همین نحوه توصیف میکنیم. خب این قسمتش میمانه انشاءالله درس آینده. حیفه، باید معنای صلوات بر محمد و آل محمد معنا بشه و بحث مستقلی را میطلبه که امام علیه السلام در پایان این قسمت از دعا این درود را می فرستد. خدای متعال به حق نبی بزرگوارش و اهل بیت گرامش به ما توفیق و ظرفیت درک معارف بلند قرآن و سنت و عمل صحیح و کامل به آنها و نشر صحیح و کامل آنها را تا آخر عمر عنایت بفرماید.